صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما برای آغاز یک روز تازه. برای آغاز یک روز تازه، اجازه بی اجازه همراه ما باشید در صبحانه با خبر امروز. با شما هستیم، برای شما و برای شما میخوانیم، برای شمایی که همراه ما هستید در زیر پرچم سرنگی که نام ایران رو به خودش داره. پس سلام ایران، سلام ایرانی.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم. این غریبستان چسان باور شود، لایه میهن کجا مادر شود. صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، عشق پاکم را به نامت میکنم. این غریبستان چسان باور شود، لایه میهن کجا مادر شود.
صبح بخیر ایران، سلامت میکنم، پر از روزمرگی ها و کلیشه ها و خبرهای خوب و بد، با کوله باری از داشته ها و نداشته ها. در یک روزی که خبر میرسه از تهران، بازار تهران دچار آتش سوزی شده و در همین روزه که شما میتونید در شامگاهش شاهد ماه گرفتگی کامل بشید و این فرصت زیبا و تکرار نشدنی رو از دست ندید. به سراغ خبرها میخواییم بریم با دوست و همکار عزیزم شاهین بشیری که در کنار من در استودیو حاضره تا تازه ترین خبرهای صبحانه با خبر رو روی سفره شما بذاره.
با سلام و صبح بخیر. تنها یک روز پس از آنکه شماری از زندانیان سیاسی در زندان اوین شهادت داده بودند که هدا صابر در بهداری زندان از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، دادستان تهران با بیان اینکه این فعال سیاسی ملی مذهبی بیمار بوده است، علت مرگ وی را انفاکتوس قلبی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه درباره مرگ هدا صابر از فعالان ملی مذهبی گفته که انتقال وی به بیمارستان با تأخیر صورت گرفته است. آستانه پایتخت قزاقستان امروز چهارشنبه شاهد برگزاری اجلاس سالانه سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. در نشست امسال که با دهمین سالگرد تأسیس این سازمان همزمان شده است، رؤسای جمهوری کشورهای عضو و ناظر و همچنین رئیس جمهوری افغانستان به عنوان مهمان حضور دارند. کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان، شش کشور عضو این سازمان و جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و هند سه عضو ناظر اجلاس شانگهای هستند. کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد شورای ملی انتقالی لیبی که متعلق به مخالفان حکومت معمر قذافی است را به عنوان تنها نماینده این کشور به رسمیت می‌شناسد. جان بیرد، وزیر امور خارجه کانادا، این موضوع را به هنگام حضور در مجلس عوام این کشور بیان کرد. نیروهای نظامی کانادا بخشی از نیروهای عمل کننده ناتو در لیبی به شمار می روند. به گزارش رویترز، با توجه به برخورداری دولت محافظه‌کار کانادا از اکثریت پارلمانی، تمدید زمان حضور نیروهای نظامی آن کشور در مأموریت ناتو در لیبی قطعی است. مجلس فرانسه روز سه‌شنبه لایحه قانونی کردن ازدواج افراد همجنس که حزب اپوزیسیون سوسیالیست ارائه داده بود را رد کرد. پیش از این دادگاه عالی فرانسه اعلام کرده بود که قوانین منع کننده ازدواج همجنسگرایان مخالف قانون اساسی نیست. با وجود آنکه گفته می شود حمایت افکار عمومی فرانسه از حقوق همجنسگرایان افزایش یافته، دادگاه قانونی اساسی فرانسه هر گونه تغییر در قوانین آن کشور را به تصمیم پارلمان منوط کرده است. مدیر دفتر تئاتر خیابانی مرکز هنرهای نمایشی از آغاز دور سوم اجراهای عمومی تئاتر خیابانی از 29 خرداد ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، مجید امرایی گفت نمایش های صندلی تاشو به کارگردانی جمشید عسکری من سرخ پوست نیستم به کارگردانی حمیدرضا مرادی و خیابان یک طرفه به کارگردانی سامان خلیلیان اجراهای دور سوم تئاتر خیابانی را تشکیل می‌دهند. امرایی گفت از این پس در پایان هر فصل پرمخاطب‌ترین نمایش خیابانی در محوطه باز تئاتر شهر معرفی می‌شود. دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن بیان اینکه زندان‌ها به دانشگاه جرم‌آموزی تبدیل شده‌اند گفت زندان‌های کشور 4 برابر ظرفیت اسمی زندانی در خود جای دادند. عباس جعفری دولت‌آبادی ضمن بیان این آمار از اصلاح رفتار زندانیان با این وضع ابراز تردید کرد. دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه مسئولان کشور را از بیان بدون دقت آمارها به ویژه آمار جرائم برحذر داشت. شهرهای یمن روز سه‌شنبه شاهد بزرگترین تظاهرات علیه حکومت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور بود. بر پایه گزارش‌ها هزاران تن از مردم یمن در تظاهرات خود خواهان محاکمه خانواده صالح و دستیارانش شدند. علی عبدالله صالح که چندی پیش برای درمان جراحات ناشی از حمله و انفجار بمب در کاخش به عربستان سعودی رفته است، یاران و افراد خانواده‌اش را در یمن باقی گذاشته تا از پایه‌های قدرتش نگهداری کنند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری عزیز که در قسمت اول و نخست صبحانه با خبر امروز با ما بود. اما چه داریم در این نیمه نخست برای شما شنونده های سحرخیز؟ اول اینکه دولت آمریکا بار دیگه سیاست‌های سرکوب دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و سوریه رو محکوم کرده. و خواهید شنید که نبیل العربی وزیر خارجه مصر روز دوشنبه بار دیگه جمهوری اسلامی ایران رو از دخالت در امور داخلی کشورهای حوزه خلیج فارس برحذر داشته. تحلیل یک سیاستمدار ایرانی رو خواهید شنید و دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران. و البته مثل هر روز که با شما بودیم در این روزهای گذشته، یک گفتگو با یک هنرمندم داریم که امروز یک هنرمند جوان و یک چهره جدید موزیک پاپ ایرانی رو به شما معرفی میکنیم. دولت ایالات متحده آمریکا بار دیگه سیاست‌های سرکوب دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و سوریه رو محکوم کرده. خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای که با اشاره به سالگرد رویدادهای 2 سال پیش در ایران منتشر شده، گفته که سرکوب‌ها در این کشور همچنان ادامه داره و اکنون حکومت جمهوری اسلامی ایران به گفته خانم کلینتون به پشتیبانی از رژیم بشار اسد و برخوردهای باز هم به گفته ایشون وحشیانه آن علیه تظاهرات مسالمت آمیز برخواسته. خانم کلینتون و بیانیه‌ای که در این باره منتشر شده رو در گزارشی از نادر صدیقی بشنوید.
خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ویژه‌ای که صادر کرده میگوید 2 سال پیش در چنین هفته‌ای شهروندان ایرانی به پای صندوق‌های رأی رفتند با این امید که حقوق دموکراتیک خود را اعمال کنند، ولی مقام‌های حکومتی در تهران علاقه‌ای به اراده مردم نداشتند و هنگامی که ملت خواستار حق و حقوق خود شد، دولت با سرکوب بی‌رحمانه پاسخ داد. خانم کلینتون در این بیانیه اضافه کرده که اکنون 2 سال پس از آن رویدادها سرکوب‌ها همچنان ادامه دارد و امروز دولت ایران به پشتیبانی از حمله‌های وحشیانه رژیم اسد علیه تظاهرات صلح‌آمیز مردم سوریه برخاسته که در شهرهای مختلف به اقدام‌های نظامی متوسل شده است. در ادامه این بیانیه آمده که هنگامی که جهانیان با تصویر پسر بچه 13 ساله‌ای روبرو شدند که توسط ماموران امنیتی سوریه مورد شکنجه قرار گرفته بود، سخت تکان خوردند و این تصاویر یادآور مرگ آن دختر جوان ایرانی شد که 2 سال پیش در خیابان به قتل رسید. اشاره خانم کلینتون به ندا آقا سلطان است که با گلوله یکی از شبه نظامیان بسیجی در تهران جان باخت و تصویر غم‌انگیز آن جهانیان را شوکه کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه بیانیه خود اضافه کرده در حالی که ما سرکوب‌های همراه با ترور و فاجعه در ایران را به یاد می‌آوریم، به اتفاق جامعه جهانی می‌کوشیم تا فشار بر بشار اسد و رژیم او را افزایش دهیم و در همان حال در کنار همه شهروندان و از جمله شهروندان سوریه و ایران قرار داریم که مشتاق اعمال حقوق جهان شمول خود هستند. بیانیه رئیس دیپلماسی آمریکا به هنگامی انتشار یافته که پناهندگان سوری در ترکیه میگویند که شمار نظامیانی که به صف معترضان و مخالفان دولت اسد میپیوندند رو به افزایش است، ولی در همان حال حمله نظامیان به مناطق مسکونی در منطقه دیر الزور در خاور سوریه و نزدیکی مرز عراق و همینطور در شهرهای شمالی سوریه ادامه دارد. یک شهروند سوری که به ترکیه پناهنده شده به خبرنگار رویترز گفت که ارتش‌های مصر و تونس از مردم پشتیبانی کردند و نظامیان سوریه به قتل مردم خود برخواستند. یک بانوی سوری هم گفت سربازان دولتی همسایگان او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. هواپیماها و خودروهای نظامی به روستای ما آمدند و ما را مجبور به ترک خانه های خود کردند. در واشنگتن آقای مارک تانر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خواستار توقف خشونت ماموران دولت سوریه شد. آقای تانر گفت این حمله ها علیه غیر نظامیان بیگناه که با استفاده از هلیکوپتر و تانک صورت میگیرد نشانه آن است که آقای اسد تمایلی به اصلاح حکومت خود ندارد. او افزود که آمریکا همراه با متحدان و شریکان خود در منطقه میکوشد تا توجه جهانیان را به آنچه در سوریه میگذرد متمرکز کند. در این میان مقام های ترکیه اعلام کردند که تا دوشنبه شب تعداد پناهندگان سوری به 8538 نفر رسید و صدها تن دیگر نیز به سوی مرز ترکیه در حال حرکت هستند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما نبیل عربی وزیر خارجه مصر روز دوشنبه بار دیگه جمهوری اسلامی ایران رو از دخالت در امور داخلی کشورهای حوزه خلیج فارس برحذر داشته و تاکید کرده که امنیت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای مصر در حکم خط قرمزه. مینا بهارمست گفتگو رو انجام داده با یک دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، حسین علیزاده، که پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه در ایران در حمایت از جنبش موسوم به سبز از سمتش استعفا داد. خانم بهارمس پرسیده که چرا با وجود تمایل جمهوری اسلامی ایران برای عادی کردن روابطش با مصر این کشور تعلل می‌کنه. حسین علیزاده در فنلاند:
نزدیک شدن مصر به جمهوری اسلامی باعث دور شدن او از کشورهای عربی به ویژه شورای همکاری خلیج فارس می شود. دو، تأثیر می گذاره بر حسن روابطی که مصر بر اساس پیمان کمپ دیوید با اسرائیل خودش رو متعهد به آن می دونه. و سوم، تأثیر می گذاره بر روابطی با آمریکا، به ویژه این که دولت آمریکا در صدد کمک به دولت مصر پس از تحولات اخیر هست.
وزیر خارجه مصر همزمان با انتقاد از به گفته او مداخله ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس تأکید میکنه که مصر خواهان بهبود روابط با ایرانه. به نظر میرسه مشکلاتی که الان وجود داره آنچنان موانع دشواری نیست که مانع بهبود روابط در آینده نزدیک بشه.
برعکس، من گمانم بر این هستش که دولت مصر در آینده نزدیک هیچ اصراری بر تجدید روابط با ایران نداره. دلیل روشنش هم این هستش که آقای نبیل العربی وزیر خارجه مصر اعلان کرده علنا که بحث تجدید رابطه با مصر رو از درون هیئت دولت مصر خارج کردن و به پارلمان مصر پس از انتخاباتی که در پی خواهد بود موکول کردن. با توجه به مداخلات ایران در حوزه کشورهای خلیج فارس و سیاست‌های دوگانه‌ای که ایران در مقابل مثلا تقبیح بحرین میکنه ولی در مورد سوریه سکوت کرده، این سیاست های دوگانه در حدی مخرب در روابط ایران و مصر میباشه که مصری ها به هیچ وجه عجله‌ای در تجدید رابطه با ایران ندارن و به گمان من حتی سفر اخیری هم که هیئت 50 نفره مصری به ایران داشتند صرفاً به ابتکار دولت ایران انجام گرفتش. در نظر داشته باشیم که اخیراً یکی از اعضای دفتر حفاظت منافع ایران آقای قاسم حسینی به عنوان عنصر نامطلوب در عرض 48 ساعت از خاک مصر اخراج شد.
شما به سفر هیئت مصری به تهران اشاره کردید. ظاهراً روایات مختلفی درباره دیدار این هیئت با مسئولان ایران وجود داره. شما در این مورد چه شنیدید؟
حدود 50 نفر از ژورنالیست‌ها، بعضی سیاستمداران قدیمی و بعضی از رجال مذهبی در این سفر به ایران آمدن. جالب این هستش که دولت ایران هواپیمای اختصاصی به مصر اعزام کرد که اونها رو به ایران بیاوره و این در واقع برای این بوده که مشکل تهیه بلیط و روادید و اینها رو به هر صورت حل بکن تا این 50 نفر به تهران بیاین. این سفر به دو منظور صورت گرفتش. منظور اول این که دولت ایران در رسانه‌ها بخواهد یک مانور تبلیغاتی بده مبنی بر این که علاقه به تجدید روابط با مصر یک طرفه از طرف ایران نیست. نکته دوم و منظور دوم از انجام این سفر این بود که از دهان دست کم یک نفر سخنی بیرون بیارن دال بر این که تحولاتی که در مصر اخیراً اتفاق افتاد و حسنی مبارک سقوط کرد ادامه انقلاب اسلامی در سال 1979 بوده. جالب این هست که یک تن از این 50 نفر به اندازه یک کلمه در خصوص همچین ادعایی هیچ سخنی به زبان نیاورد که هیچ. من تأکید میکنم که خانم نشیب الحوفی خبرنگار روزنامه مصر الیوم یک گزارشی رو منتشر کردن و در اونجا یادآور شدن که آقای مصطفی نجار، آقای قطب و خود خانم نشیبی مکررن در صحبت‌های مختلف در جلسه در روبروی احمدی نژاد به او متذکر شدند که تکرار مکرر این سخن که انقلاب مصر تحت تأثیر انقلاب ایران بوده هیچ مبنایی نداره، انقلاب مصر اساساً یک انقلاب دینی نبوده، در او روحانیت نقش مؤثر نداشته. مؤید سخنان خانم نشیب الحوفی این است که نشریه و مؤسسه نظرسنجی گالوپ نظرسنجی بسیار جالبی را از مصری ها انجام داده. در این نظرسنجی صرفا 15% از افراد رأی نظرسنجی شده معتقد هستند که گروه اخوان المسلمین به درد حکومت رانی می خورن که از بین این 15% تنها 1% از افراد مورد نظرسنجی گفتن که حکومتی از نوع حکومت جمهوری اسلامی برای مصر مناسب هستش.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
آقای خواوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرگامی و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خواوند، بیانیه صندوق بین‌المللی پول درباره ایران موضوع امروزی که میخواییم با شنونده های صبحانه با خبر در میون بگذاریم، چون این گزارشی که تازه منتشر شده، یعنی دو روز پیش منتشر شده، نگاه بسیار مثبتی داره به سیاست‌های اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته و تقریبا میشه گفت که خیلی متفاوت از گزارشیه که دو ماه پیش همین سازمان ارائه کرده بود. چه اتفاقی افتاده این میون که ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دوچار این چرخش میشه گفت 180 درجه‌ای شده؟
یک پرسش بسیار مهمی رو شما مطرح میکنین که باید با نماینده‌ها و سخنگویان صندوق بین‌المللی پول در میون گذاشته بشه، چون که انتشار یک چنین آمار متناقضی درباره یک کشور، اونم در فاصله مدتی این همه کوتاه، طبعا ضربه میزنه به اعتبار سازمانی به اهمیت صندوق. در چارچوب ماده 4 اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، هر سال هیئتی از طرف این نهاد به تک تک کشورهای عضو از جمله ایران برای بررسی سیاست‌های اقتصادی اونا فرستاده میشه. امسال یک هیئت صندوق از 7 تا 19 خرداد ماه از ایران دیدن کرد و بعد از این دیدار بیانیه‌ای منتشر کرد که متن فارسی اون هم در سایت IMF منتشر شده. همونطور که خود شما گفتید این بیانیه‌ای است ستایش‌آمیز درباره اقتصاد ایران که آمار اون درباره اقتصاد کلان کشور با آماری که بیشتر از طرف صندوق منتشر شده بود اصلا نمیخونه.
نکته اتفاقا جالبم همینه که اگر یادتون باشه دو ماه پیش مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شدت به آمار صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران اعتراض کرده بودن و گفته بودن که صندوق داره در این باره سیاسی کاری میکنه و خواسته وضعیت اقتصادی ایران رو بد جلوه بده یا به قول اونا سیاه نمایی بکنه. آیا همین اعتراض جمهوری اسلامی ایران باعث نشده که صندوق تغییر موضع بده؟
در گزارش ماه آوریلش درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران رو اینطور ارزیابی کرده بود: 1% در سال 2008، 0.1% در سال 2009، 1% در سال 2010. برای سال 2011 یعنی این امسال هم صندوق نرخ رشد 0% رو پیش بینی کرده بود، ولی در بیانیه 2 روز پیش خودش صندوق بر آمار قبلیش خط بطلان میکشه، از آماری که دولت جمهوری اسلامی در اختیارش گذاشته استفاده میکنه و میگه که رشد ایران بسیار خوب بوده، اصلاح یارانه ها با موفقیت سریع به انجام رسیده، وضعیت توزیع درآمدها بهتر شده و غیره و غیره. البته این حرف ها رو میشه به حساب تعارف های دیپلماتیک گذاشت.
خب اگر فرض شما رو درست بگیریم و این یک تعارف دیپلماتیک باشه، اصلا چرا باید ارزیابی یک نهاد بین المللی اونم مثل صندوق بین‌المللی پول تحت تأثیر به گفته شما تعارف‌های دیپلماتیک قرار بگیره؟
این تعارف‌ها رو باید در رابطه با همین ماده 4 اساسنامه صندوق بین‌المللی پول بررسی کرد. وقتی که هیئتی بر اساس مقررات این ماده به یک کشور عضو میره، رسم نیست که با کشور میزبان مجادله بکنه. معمولا صندوق آمارهایی رو که به هیئت رسمیش عرضه میشه میپذیره. اگر هم انتقادی به سیاست‌های اقتصادی داشته باشه، اون رو به صورت خیلی احتیاط‌آمیز و با زبان دیپلماتیک بیان میکنه. در پایان همین بیانیه میبینیم که اعضای هیئت از مهمان نوازی مقام‌های جمهوری اسلامی تشکر کردند. ولی با این همه باز هم مسئله تضاد بین آمار جدید و آمار قبلی سازمان صندوق بین‌المللی پول به خودی خودش مسلماً مسئله آفرین است.
آقای خاوند، سپاسگزارم که توی این صبحانه با خبر با ما بودید.
متشکرم آقای زرگومی.
خب به این ترتیب میرسیم به اولین ترانه‌ای که در این لحظه میخواییم براتون پخش کنیم تا چشمای خواب‌آلوده شما رو بیدار کنیم. ترانه‌ای از سعید مدرس به اسم با من راحت باش، با ترانه‌ای از مونا برزویی، ترانه سرایی که ساکن تهرانه. بشنویم.
با اینکه مثل روز برام روشنه، بالاخره باید از جدا شم. وقتی که اینجوری نگاه میکنی نمیتونم دوست نداشته باشم. حتی سکوت که میکنی این روزا برای من شبیه درد دله. وقتی که اینجوری نگاه میکنی نفس کشیدنم برام مشکله. با من راحت باش تا بتونم نوازش رو تمرین کنم دوباره. قضاوت هیچ کی دیگه به جز تو برای من اهمیت نداره. با من راحت باش تا بتونم نوازش رو تمرین کنم دوباره. قضاوت هیچ کی دیگه به جز تو برای من اهمیت نداره. مقاومت نمی کنم تا چشمات بگیرتم شبیه یه فراری. وقتی که اینجوری نگاه می کنی بوسیدنی ترین لبا رو داری. حتی سکوت که می کنی این روزا برای من شبیه درد دله. وقتی که اینجوری نگاه می کنی نفس کشیدنم برام مشکله. با من راحت باش تا بتونم نوازش رو تمرین کنم دوباره. قضاوت هیچ کی دیگه به جز تو برای من اهمیت نداره. با تو چه خواب آلوده میشه پلکان، نیمه شب دنیا اومدی لابد، هر اشتیاقی رو که ممنوع شده چه ساده میشه با تو مرتکب شد. با من راحت باش تا بتونم نوازش رو تمرین کنم دوباره. قضاوت هیچ کی دیگه به جز تو برای من اهمیت نداره. با من راحت باش تا بتونم نوازش رو تمرین کنم دوباره. قضاوت هیچ کی دیگه به جز تو برای من اهمیت نداره.
و در اینجا مروری داریم بر تیتر روزنامه های چاپ پای تخت با شهرام رفیع‌زاده. شهرام جان سلام.
درود بر تو محمد جان و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، من روزنامه ها رو که ورق زدم در بین تیترهای روزنامه تهران امروز و ابتکار دیدم که اشاره شده به چالش جدید دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر نامه‌ای که آقای احمدی نژاد نوشته برای معرفی وزیر پیشنهادی ورزش.
بله، امروز روزنامه های تهران امروز و ابتکار و دیگر روزنامه مثل حمایت جمهوری اسلامی و برخی دیگر از روزنامه‌ها یکی از عناوین اصلی خودشون رو در صفحه نخست به همین چالش جدیدی که اشته میان دولت و مجلس شورای اسلامی بار دیگر روی داده اختصاص دادن. ماجرا همین بوده که آقای احمدی نژاد به جای اینکه یک نامه مختصری بنویسه و وزیر ورزش رو پس از چند ماه تأخیر معرفی بکنه به مجلس، نامه مفصلی نوشته و در اون قانونی رو که مجلس تصویب کرده مورد انتقاد قرار داده. این وضعیت و این نامه اونطوری که این روزنامه ها نوشتن با واکنش شدید آقای علی لاریجانی رئیس مجلس مواجه شده و ایشون گفته که آقای احمدی نژاد نیازی نبود که چنین نامه‌ای بنویسه. علاوه بر اون نمایندگان دیگر هم اعتراض کردن، از جمله آقای احمد توکلی که گفته آقای احمدی نژاد باید دست از بحران آفرینی بکشه و آقای مصطفی کواکبیان که اعلام کرده که دولت حق نداره تفسیر بکنه قوانین مصوب مجلس رو، بلکه فقط باید اون رو اجرا بکنه.
اونطور که مشخصه صحبت‌های دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی در روزنامه ها هم بازتاب داشته، به خصوص صحبت هایی که ایشون داشته درباره خدا صابر.
اغلب روزنامه ها اظهارات دادستان تهران رو منتشر کردن، منتها هر کدوم از روزنامه ها به میل و با توجه به خط مشی خودشون بخشی از اون رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه شرق امروز نوشته که آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز گذشته پذیرفته که تعلل و تأخیری در جریان انتقال آقای خدا صابر از زندان به بیمارستان به وجود اومده که منجر به درگذشت ایشون شده. آقای خدا صابر پس از 10 روز اعتصاب غذا در زندان اوین جان خودش رو از دست داد. اما آقای عباس جعفری دولت آبادی اونطوری که روزنامه شرق نوشته گفته ما کوتاهی نکردیم، کوتاهی ما فقط در این بوده که زندان دیر به دادستانی خبر داده و ما هم نتونستیم خانواده ایشون رو در جریان بذاریم تا سریع ایشون رو به یک بیمارستانی منتقل بکنن.
و اما روزنامه کیهان باز هم همچنان انتقاداتی رو وارد کرده به دولت آقای احمدی نژاد و از فعالیت‌های بانکی و مجوزهای طلایی گفته که به گفته کیهان جریان انحرافی در دولت آقای احمدی نژاد انجام میدادند.
روزنامه کیهان از روزنامه‌هایی است که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای فعالیت میکنه و تا چندی پیش یکی از حامیان سرسخت دولت آقای احمدی نژاد بود. اما همین روزنامه در سرمقاله امروز خودش با تیتر علف‌های هرز نوشته که اطرافیان آقای احمدی نژاد از مدتی پیش شروع کردن به فعالیت‌های پنهانی در بانک‌های کشور و تعداد زیادی بانک تأسیس کردن. علاوه بر اون مجوزهای طلایی رو که ناشی از رانت مربوط بوده به تصویب میرسونن و به شکل پنهانی در اختیار دوستان خودشون قرار میدن و از این طریق تونستن تا حد زیادی به مراکز پولی و اقتصادی کشور دست پیدا بکنن و اونها رو در اختیار خودشون بگیرن. البته این سرمقاله روزنامه کیهان همزمان شده با انتشار خبر حذف وزیر اطلاعات حیدر مصلحی از شورای پول و اعتبار.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده که همراه ما بود با مروری بر عناوین روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. البته شهرام جایی نخواهد رفت، بلکه ما با شهرام هنوز کار داریم و مروری خواهیم داشت در دقایق آینده بر عناوین رویدادهای مهم دیگر شهرهای ایران.
منم متشکرم، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
این رادیو فرداست.
7:30 بامداد، شنونده صبحانه با خبر امروز هستید و در کنار من شاهین بشیری منتظر تا تازه ترین خبرها رو براتون بخونه. بگم که یک هنرمند جوان، یک چهره جدید موسیقی پاپ امروز مهمون صبحانه با خبره. اما خبرها از شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. محمود احمدی نژاد حیدر مصلحی وزیر اطلاعات را از شورای عالی پول و اعتبار برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس جمهوری اسلامی با صدور حکمی وزرای کار و تعاون را جایگزین وزرای اطلاعات و صنایع و معادن در شورای عالی پول و اعتبار کرد. تنها یک روز پس از آنکه شماری از زندانیان سیاسی در زندان اوین شهادت داده بودند که هدا صابر در بهداری زندان از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، دادستان تهران با بیان اینکه این فعال سیاسی ملی مذهبی بیمار بوده است، علت مرگ وی را انفکتوس قلبی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت آبادی گفته که انتقال هدا صابر به بیمارستان با تأخیر صورت گرفته است. آستانه پایتخت قزاقستان امروز چهارشنبه شاهد برگزاری اجلاس سالانه سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. در نشست امسال که با دهمین سالگرد تأسیس این سازمان همزمان شده است، رؤسای جمهوری کشورهای عضو و ناظر و همچنین رئیس جمهوری افغانستان به عنوان مهمان حضور دارند. کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد شورای ملی انتقالی لیبی که متعلق به مخالفان حکومت معمر قذافی است را به عنوان تنها نماینده این کشور به رسمیت می‌شناسد. جان بیرد، وزیر امور خارجه کانادا، این موضوع را به هنگام حضور در مجلس عوام این کشور بیان کرد. نیروهای نظامی کانادا بخشی از نیروهای عمل کننده ناتو در لیبی به شمار می‌روند. مجلس فرانسه روز سه‌شنبه لایحه قانونی کردن ازدواج افراد همجنس که حزب اپوزیسیون سوسیالیست ارائه داده بود را رد کرد. پیش از این دادگاه عالی فرانسه اعلام کرده بود که قوانین منع کننده ازدواج همجنسگرایان مخالف قانون اساسی نیست.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
آقای سرکوهی صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز و صبح همه شما بخیر.
امروز چهارشنبه 25 خرداده و قراره که نمایش هما و جنگجوی که یک کارگردان ژاپنی کارگردانی کرده با بازی بازیگرای ایرانی به روی صحنه بره که خب میشه گفت تو ایران اقدامی بی سابقه است.
اقدام بسیار جالبی هستش. به هر حال اینکه تجربیات تئاتری دیگر فرهنگ‌ها و کشورها به ایران منتقل بشه بسیار خوب هست و این جز از طریق همکاری‌های از این قبیل ممکن نیست. این نمایش هما و جنگجو امروز و فردا فقط دو روز در تهران به صحنه خواهد رفت. این داستان بر اساس اسطوره‌های ایرانی و المان‌های ژاپنی پرداخته شده و ایزومی آشیزووا، یک کارگردان معروف ژاپنی که مقیم آمریکا هست، این نمایش رو کارگردانی خواهد کرد و نمایش به آسیب دیدگان زلزله اخیر ژاپن تقدیم شده. این نمایش در سالن سینمایی فجر اجرا خواهد شد. آقای یاسر خاصب که خودش از کارگردانان تئاتر ایران هست، با این کارگردان ژاپنی همکاری کرده و ایشون قبلا در نمایش ضحاک به کارگردانی همین کارگردان ژاپنی بازی کرده. امروز این اجرا شروع میشه.
در سینما هم فیلم جدایی نادر از سیمین همچنان روی خط موفقیت حرکت میکنه و باز هم تونسته که جوایزی از آن خودش کنه، اونم از جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران.
در واقع اگر بگیم یک مرجعی در ایران که معتبر هست برای اینکه جایزه بده و کیفیت‌های هنری رو در نظر بگیره، این انجمن منتقدین و نویسندگان سینما ایران هستند و همونطور گفتین جدای نادر از سیمین ساخته آقای اصغر فرهادی 6 جایزه پنجمین جشن منتقدان و نویسندگان سینما رو از آن خود کرد. در این فیلم قبلا در جشنواره برلین و چند جشنواره دیگه هم خوش درخشیده بود. این مراسم در تالار ایوان شمس برگزار شد. در آغاز مراسم از خسرو دهقان، یکی از منتقدین سینمایی قدیمی، قدردانی شد و بعد هم اقدام بسیار جالبی شد و اون این بود که بازیگر باشو غریبه کوچک، فیلم معروف بهرام بیضایی که ایشون در این فیلم اون موقع کودک بودن و بازی کردن و حالا 25 سال گذشته و مردی شدن برای خودشون، از این بازیگر تقدیر شد. بعد جایزه‌هایی که اهدا شد، جایزه بهترین تدوین به خایده صفیاری برای فیلم جدای از نادر از سیمین اهدا شد، جایزه بهترین فیلم برداری آقای خضوعی ابیانه برای فیلم یک کپ قند، جایزه بهترین موسیقی به حامد ثابت برای اینجا بدون من، جایزه مکمل زن تعلق گرفت به ریما رامینفر برای بازی در فیلم یک حب قند و جایزه بهترین بازیگر مکمل مرد تعلق گرفت به شهاب حسینی برای فیلم جدایی نادر از سیمین. ساره بیات به عنوان بهترین بازیگر انتخاب شد برای بازی خوبی که در جدایی نادر از سیمین عرضه کرده بود و پیمان معادی هم باز به عنوان بهترین بازیگر مرد برای فیلم جدایی نادر از سیمین و بهترین فیلمنامه هم برندش بهرام توکلی بود که فیلمنامه اینجا بدون من رو نوشته بود و بهترین کارگردان که انتخاب شد آقای اصغر فرهادی بود و بهترین فیلم هم باز فیلم او یعنی جدایی نادر از سیمین.
یک همایش هم که چهارمین دورشه، همایش بین‌المللی زبانشناسی ایرانی در اپسالای سوئد قراره برگزار بشه.
بله، این همایش هم بسیار همایش جالبی است. این هر دو سال یک بار برگزار میشه و امسال چهارمین دورش هست که از 26 تا 28 خرداد ماه در دانشگاه اپسالای سوئد برپا خواهد شد. زبان‌های ایرانی معمولا در محافل آکادمیک منظورشون زبان‌هایی است که ریشه هند و اروپایی دارن، یعنی زبان فارسی، کردی، بلوچی و پشتو. حالا در این چهارمین همایش قرار است مباحث گوناگونی مطرح بشه. از چند استاد دانشگاه هم دعوت کردن برای سخنرانی، از جمله پروفسور بوتاس که استاد دانشگاه اپسالای سوئد هست و آقای دکتر محمد دبیر مقدم استاد دانشگاه علامه طباطبایی و علی درزی استاد دانشگاه تهران که قرار است درباره معناشناسی، ساخت واژه‌ها و سایر مشخصات زبان‌های مختلفی که ریشه هند اروپایی دارن در این همایش سخنرانی بشه.
سپاسگزارم آقای سرکوهی.
منم از شما ممنونم. تا برنامه بعدی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
علی ناظمی عزیز، صبحت بخیر.
صبحت بخیر محمد، امیدوارم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشی. همچنین همین آرزو رو برای همه شنوندگان می‌کنم.
شروع بکنیم اول از موسیقی نواحی خلیج فارس که باز هم همچنان خبرساز این خلیج فارس و موسیقی نواحیش.
محمد، به نظر من مردم خیلی از موسیقی نواحی خلیج فارس استقبال زیادی کردن. اقبال عمومی زیادی به این موسیقی شده. چه سریال‌های تلویزیونی مختلف می‌بینیم که از این جور موسیقی استفاده می‌کنن و خیلی جالبه که نه توی جشنواره‌های داخلی که توی جشنواره خارجی اینجور موسیقی هم خیلی با استقبال روبرو میشه. گروه لیان که یکی از گروه‌های معروفه، یعنی فکر می‌کنم پیشگام‌ترین گروه موسیقی نواحی بوشهر، امروز تو تهران اجرا داره. محسن شریفیان رهبر این گروه که سرپرستی این گروه به عهده داره، یک محقق موسیقی نواحی بوشهر، پیشتر بارها تو این برنامه‌ها راجعش حرف زدیم. اونا قراره که تو آخرین روز از هفته فرهنگ بوشهر تو تهران اجرا کنن. این گروه هم از سال 1370 تا به حال برنامه داشته. تو جشنواره 26 موسیقی فجر هم که جشنواره بین‌المللی اجرا داشتن، اما بهشون خیلی اجازه ندادن اون حرکات موزون موسیقی بوشهری رو اجرا کنن.
چاله جدای از اون، از آلبوم های تازه‌ام یک خبری بدیم به شنوندگانمون که چشم به راه این هستن که مثلا بدونن که گروه کامکارها کار جدیدشون کی منتشر میشه.
آلبوم جدیدشون اسمش هست خاتون. گروه کامکارها اون رو توی تهران ضبط کردن و قراره که توی کردستان عراق منتشرش کنن. گروه موسیقی کامکارها واقعا یه لازمه تعریف نداره، همه میشناسن که یه گروهی که موسیقی سنتی کردی رو به صورت خیلی فاخر اجرا میکنن، در آهنگسازی‌های خیلی هم خواص میپسندن هم عوام، واقعا خیلی چشمگیر بوده موفقیتشون از وقتی که حیات داشتن. هوشنگ کامکار این رو آهنگسازی کرده، اشعار نوع شاعر سرشناس کردی عبدالله پهشیب رو اونها استفاده کردن توی این آلبوم. دو خونی‌های عدنان کریم هنرمند عراقی کرد رو با صبای کامکار میشنویم توی این آلبوم و قراره که منتشرش، امیدوارم که تو بازار ایران هم به پخش برسه.
خب از کامکارا صحبت کردی، یه لحظه صبر کن، یک خبر جالب، یعنی اصلا واقعا غیر قابل باوره، اینکه هوشنگ کامکار میخواد برای آقاسی خواننده موسیقی مردمی یک کار هنری ارائه بده. این خبر اصلا عجیب نیستش برای خودت هم؟
خیلی عجیبه، ولی خود هوشنگ کامکار توضیح داده که چرا این کارو میکنه. میگه که از بچگیش تحت تاثیر آقاسی بوده، همونجوری که آقاسی خیلی زندگی رو توی ایران تحت تاثیر قرار داده، و میگه که اون که با این اقبال عمومی روبرو بوده، اینکه این همه مردم دوستش داشتن، حتما یک چیزی توی وجود موسیقیش داشته. موسیقیشو تمجید میکنه، دوباره اونو از جنس موسیقی میدونه که خواص هم تاییدش میکنن و البته همه میدونن که مردم خیلی دوستش دارن. و همین قراره که تحت تاثیر آهنگ لب کارون یک ویدیویی رو بسازه و اون آهنگ لب کارون رو با ارکستر سمفونی تنظیم کنه و به اسم تازه تری اون رو منتشر بکنه.
خب خیلی جالبه، پس اگر موافقی بشنویم لب کارون رو از آقاسی، یه ذره حالا هوامون عوض بشه.
خیلی متشکرم محمد، خیلی انتخاب خوبیه.
لب کارون رو میشنوید با صدای آقاسی و آهنگ ناصر تبریزی.
لب کارون که اون بارون میشه وقتی که میشینن دلدارون، الله تو قایقها دور از غمها میخونن نغمه خوش لب کارون. هر روز تنگ برون تو شهر ما سفادار لبی شهر پای نقلا گوشه با چنگ و لی و ساغرون میشه با شادی و غم زمانه چه خوب و قشنگ لب کارون چه گلبارون میشه وقتی که میشینم دلدارون. الله تو قایب ها دور از غم ها میخونن نغمه خوش لب کارون.
و از لب کارون میخواییم بریم سراغ دنیای موسیقی، اون هم با یک گروه دخترکش، Take That، گروهی که ابتدای دهه 90 میلادی مشتی جوون بودن که از زنا دلربایی میکردن و در زمره پیشگامان گروه های موسوم به بند پسرها بودن. حالا پس از دو دهه این گروه تونسته زنها رو روانه بیمارستان کنه.
ما این خیلی خبر خنده‌داریه. گروه Take That که حالا تو دهه جدید از 5-6 سال دوباره کنار هم قرار گرفتن، از چند روز قبل توی منچستر اجرا داشتن، یک اجرایی که 8 شب به طول کشید. نکته جالب این بود که نزدیک به 100 نفر رو روانه بیمارستان کردن که همشون بانو بودن، بانوایی که خیلی زیاد نوشیده بودن. تقریبا به ازای هر شب 27 نفر رفتن بیمارستان به خاطر نوشیدن بسیار می، و اونا دچار آرزوهای مختلفی شده بودن، از پیچ خوردن پا گرفته تا اینکه مسمومیت‌های الکلی.
چه میکنه این گروه تک در؟ For me to give up, I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick marks still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it, gotta leave it all behind now. Back for good. یک گروه از یک ترانه میبخشید، یک ترانه از یک گروه دخترکش، Take That. اما میخواییم بریم سراغ یک هنرمند جوونی که به تازگی کارش رو آغاز کرده در عرصه موسیقی پاپ، و اخیراً یک ویدیو ازش منتشر شده که این ویدیو مرتبط با وقایعی که 2 سال پیش در ایران رخ داد. ایمان مهرپرور اسم این هنرمنده که کار خودش رو به تازگی شروع کرده همونطوری که گفتم، و قراره که به زودی یک آلبومی رو منتشر کنه که این آلبوم برگرفته از تجربیات شخصی خودش توی زندگیشه. البته اگر به این گفتگو گوش بدین متوجه میشید که ایمان کلن در ترانه‌هاش سعی میکنه که از تجربیات شخصی خودش استفاده کنه. خب در اینجا گفتگو آماده است و کارگردان فنی برنامه علی شیبانی میگه که بریم بشنویم. ایمان جان سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد جان، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی خوشحالیم که امروز در کنارت هستیم، و همچنین میدونی که خودت الان مهمون سفره‌های صبحونه شنونده‌های ما توی ایران هم هستی.
منم سلام می‌خوام بکنم، صبح بخیر بگم به همه دوستان عزیز توی ایران. آرزوم بود الان توی ایران باشم، کنارشون باشم، ولی خب نیستش، و ان‌شاءالله که یه روزی بشه که در کنارشون باشم.
ایمان مهرپرور از کجا اومد یک دفعه وارد موزیک پاپ شد؟
تقریبا از سن 14-15 سالگی محمد جان شروع کردم گیتار زدن. درسای گیتار رو از پیش استاد عزیزم آرمین رحمانی یاد گرفتم و کلاس گیتار رفتم تو ایران، کلاس تنظیم کنندگی رفتم تو ایران، و تو سن 16-17 سالگی اولین آهنگامو ساختم، ولی خب همیشه گوشه اتاق خودم بودم. تو سن 20 سالگی بلند شدم اومدم الان امریکا هستم، الان تقریبا 7 سال توی لس آنجلس زندگی می‌کنم، و از وقتی که اومدم اینجا توی پیرس کالج، یه مدرسه که اینجا کلا کامپیوتر ساینس خوندم، ولی ماینرم میوزیک بود همیشه. شعرامو خودم می‌نویسم، آهنگامو خودم می‌سازم و تنظیم می‌کنم.
توی ایران تحصیلات در رشته موسیقی نبود؟
نه، من توی ایران یه سالم دانشگاه رفتم، مهندسی عمران خوندم، واحد شهر قدس.
بعد ول کردی؟
آره دیگه، من به خاطر اینکه اون موقع کار گرین کارتم درست شد که بیام آمریکا، دیگه با به قول معروف اجازه دانشجویی که میدن اجازه رو گرفتیم اومدیم، و دیگه هم برنگشت.
تنها اومدی یا با خانواده کلا اومدین اصلا آمریکا؟
نه من خودم اومدم آمریکا، خانواده اونجا هستن، ولی من تنها اینجا زندگی میکنم. میخوام از همینجا پدرم، به برادرم، به تمام خانواده‌ام، به مادر عزیزم سلام عرض کنم از اینجا، و بگم که دارم برای همشون تنگ شد.
آن دلت برای صبحونه خوردن تو ایران هم تنگ نشده؟
چرا به خدا. البته اینجا که میدونی محمد جان، تو لس آنجلس اینجا ما یه تهران کوچیک واسه خودمون داریم. همه اون چیزایی که شما تو تهران دارین و با همون برندا و همون مارکو داریم ما اینجا. واسه همین چرا دلم تنگ شده توی تهران باشم، توی ایران باشم، ولی از لحاظ صبحونه خوردن اون شکلی هر موقع دلمون بخواد باور کن اینجا انقدر سوپرمارکت‌های ایرانی هستش که ما بریم هر چی دوست داریم، خامه و شیر و عسل و کره و هر چی بخوام بگیریم بخوریم.
پس خوش به حالت، پس وضعیت خوبه. زیاد نگران
نیست. آره وضعیتمون اینجا خوبه خدا رو شکر.
تقریبا چیزی که من دیدم ازت اینه که 3 تا کار الان منتشر شده از تو، 3 تا ویدیو متفاوته، و اتفاقا هر سه هم تقریبا میشه گفت که یه تفاوت‌های اساسی با هم داره. مثلا در یکیش پاشو برقصیم با یه رپر همکاری کرده، اون رپر کیه و اصلا داستان این موزیک چیه؟
آره من دوست داشتم محمد جان تو کارام، چون میدونم که هم تمام ملت عزیزمون، همه مردم، بالاخره هر کی کاری دوست داره گوش کنه و منم نسبت به اون شرایطی که هستش بالاخره دوست دارم از طیف مختلف جامعه واسه خودم طرفدار داشته باشم. بنابراین کار 6 و 8 درست کردم، کارهای ترنس دارم و کارهای سیاسی هم خوب میکنم. اون آهنگی هم که شما میگین پاشو برقصیم یا آهنگ 6 و 8 هستش، شعر و آهنگ و تنظیمش مال خودمه، یا پسری هست به نام تیران که یه رپر بسیار بسیار خوبیه، توی مارکت آمریکایی میشناسنش، توی ایرانی هیچ وقت حالا هیچ کاری اجرا نکرده بود. با هم تصمیم گرفتیم یه کار 6 و 8 جدید و غیر عادی رو درست کنیم که امیدوارم مردم دوستش داشته باشن.
حالا این تیکه‌هایی توشه که همون تیکه‌هاییه که جوونا استفاده میکنن، اسلنگای خاصه توی تهران بین دختر پسرای جوون ایرانی که مثلا میگه از اول شبم تو کارت هستم.
تو کارت هستم.
داستان چیه؟
خب اولا که من خودم میگم تقریبا 7 سال اینجا هستم، زیاد از جامعه دور نیستم. با تمام بچه‌ها، با تمام بچهای همسن خودم بزرگ شدم تو ایران، اونجا مدرسه رفتم و دقیقاً با بچه‌ها آشنا. حالا الان یه خورده خب دور افتادم، ولی از طریق اینترنت هنوز با بچه‌ها در ارتباطم، هنوز میدونم بین بچه‌ها چه خبره، تیکه‌هاشون رو بلدم. و برای اینکه ارتباط برقرار کنم با شنونده‌ها و آدینسم، دوست دارم که کلمات قلم به سلم استفاده نکنم و همه کلمات همون چیزی باشه که بچه‌ها واقعاً توی روزمره ازش استفاده می‌کنن.
حالا خودت مثلا به دوست دخترت هیچ وقت میگفتی از اول شب تو کارش هستی؟
او انقدر زیاد تو کار اینام بودیم ما خبر نداری.
پس اگه موافقی پاشو برقصیم و گوش بدیم.
بریم بریم، خیلی هم خوشحال. Stand up, come on baby, hands up, get on the floor, dance up, party all night till the sun come up. پاشو میخوان برقصیم مگه دیوونه هستی؟ افیون موشه با تنها نشستی؟ میبینی مست مستم، میخوام با تو برقصم، از اول شبم تو کارت هستم. ایمان اون تنه قشنگ و با اون همه ناز برام بچرخون تا دلم بگیره آروم. تو بیا بذار تو چشمای قشنگ تو ببینم قشنگ لحظه هم. پاشو میخوایم برقصیم مگه دیوونه هستی؟ رفتی اون موشه باز تنها نشستی؟ میبینی مست مستم، میخوام با تو برقصم، از اول شبم تو کارت هستم. هر جا که هستیم پاشو برقصیم، چرا نشستیم؟ پاشو on your feet، پاشو عجاجی خوشگل خانم، shake it to the beat، دست up and low، clap clap آقا DJ bring the beat back، bartender one more call yeah، ladies make noise where you at. امشب از نگاه گیرای تو داره جون میگیره، حس خوبه با تو بودن. تو بیا بذار بمیره توی گرمای نفس ها، غم تلخ بی تو بودن. پاشو میخوایم برقصیم مگه دیوونه هستی؟ افیون موشه با تنها نشستی؟ میبینی مست مستم، میخوام با تو برقصم، از اول شبم تو کارت هستم.
کار دیگه ای که ازت منتشر شده خواب خوشه، میخوای در مورد این ترانم توضیح بدی؟
آره اتفاقا خواب خوشو میخواد، اینکه قصه زندگی واقعیه.
واقعیه، یعنی داستان تو یه دختریه که این اتفاق افتاده.
داستانی بوده که من از خواب بیدار شدم و نبوده و من این شعر رو همون لحظه گفتم. حالا اگه
کجا بودی از خواب بلند شدی نبود؟
یه دختری بودش که توی ایران ما هم دوست بودیم و واقعا دوستش داشتم و این قصه ای که قصه خواب خوشو برای اون نوشتم.
دقیقاً رویای نیمه کاره ام بود دیگه، چون دیدش میگی.
دقیقاً من خیلی دوست داشتم همیشه یه کار تون بکنم، یه کار سریع، کار تکنو به قول معروف انجام بدم، ولی با مضمون و شعر خیلی احساسی و میدونی عاشقانه. در عرض فکر میکنم بیشتر از نیم ساعت هم نشد که این شعر رو نوشتم و با من همه کارامو با گیتار درست میکنم. آهنگش رو ساختم و تنظیمش هم به شکل همونجوری که میخواستم، آهنگ تون و سریعه ولی مضمون عاشقانه و احساسی داره.
به کار جدیدی بپردازیم که همین یکی دو روز پیش ازت بیرون اومد و مضمونش متفاوت متفاوت بود، یک مضمون اجتماعی رو انتخاب کرده بودی که با وقایع اخیری که در ایران اتفاق افتاد و همزمان با سالگرد اون هم این کار بیرون اومد تحت عنوان سبزم. چرا اصلا سراغ یه همچین سوژه‌ای رفتی؟
ببین محمد جان، من خودم آدم سیاسی نمیدونم، ولی فکر میکنم که توی همچین موقعیتی اگر آدم یه هنرمند، اگر واقعا فکر میکنه که هنری داره، باید حتما هم صدا با مردمش باشه. من فکر میکنم این جنبش سبز جنبش سیاسی نیستش، این جنبشیه که داره اتفاق میفته و نمیتونیم اینو نادیده بگیریم و این چیزیه که باید ازش صحبت بشه، باید زندهش نگه داریم و هنرمندم میدونیم مسئولیت داره توی جامعه، نمیتونه که چشمشو ببنده و توی همچین شرایط حساسی که بچه‌هامون متاسفانه کشته میشن، شکنجه میشن، زیر باد کتک قرار میگیرن. خب من نبودم اون زمانی که این اتفاق انتخابات افتاد و این حرفا، ولی میدونم که با چه خشونتی با بچه‌ها برخورد میشه توی ایران و واقعا نمیتونستم بی صدا بشینم نگاه کنم.
حالا خودت نگاهت اصلا به این فرم ترانه که بعد از اعتراضاتی که مردم داشتن به نتایج انتخابات پدید اومد چیه؟ چون اگه خاطرت باشه بعد از این اعتراضات یک موجی از ترانه‌های معترض سروده شد که خیلی متفاوت بود از ترانه‌هایی که میشه گفت در 30 سال گذشته در اصل ایرانیانی که به هر حال به نوعی از ایران خارج شده بودن و میخواستن ابراز مخالفت کنن سروده بودن. خیلی متفاوت بود. نظر خودت در مورد این سبک از ترانه معترضی که به این صورت، حالا تو هم یک کاری از این سیاق رو انجام دادی، چیه؟
من فکر میکنم این سبک جدیدی که پیش اومده بچه‌ها خونن، این فرقش با تمام آهنگایی که قبل از انتخابات خب خواننده‌های لس آنجلس نشین و یا خارج نشین میخوندن، فرقش اینه که این دیگه کلیشه نیستش. من فکر میکنم الان مردم صدای فریادشون توی این ترانه ها شنیده میشه و واسه همین بیشتر از همه مردم این ترانه ها رو به خاطر این دوست دارن که این ترانه ها بیشتر به جای اینکه نارضایتی خودشو بخواد بر سر کسی بزنه، حرف دل مردم میزنه، حرف امید به آینده رو میزنه. من توی ترانه سبزم توی شروعش هم میگم بذار میخوام بخونم از رنگ سبز خونه، میخوام بگم بدونن تنها تو این زمونه از هر چی رنگ دیدی فقط سبز میمونه. یعنی این امضای آخرشه، تو هر کاری میخوای بکنی نکنی آخر داستان، آخر قضیه اینیه که مردم دارن این حرفا میزنن. این فرقش با ترانه های قبل اینه که حرف دل مردم بیشتر امیدوار کننده است تا اینکه اعتراضی باشه و واسه همین
مسالمت آمیزتره.
بله دقیقا.
ولی صبحونه رو با خبر گوش میدی و میخوری؟ یعنی میخوام بگم که صبحونه رو همراه با خبر گوش دادن میخوری یا نه؟
من خبر محمد جان یکی از چیزایی که دارم اینه که هر روز حتما، چون واقعا میگم ادعایی هم ندارم، اگرم توی آهنگ سبزم گوش کنید ادعای این که الان من خودم یه قهرمانی هم و میخوام بیام ایران آزاد، اصلا این صحبت من نیستش، صحبت فقط همدردیه. من خبر رو همیشه به عنوان این که بالاخره آدم باید بدونه تو مملکتش چی میگذره، باید بدونه بر سر بچه‌ها چه اتفاقی داره میفته. من هر روز صبح، هر روز ظهر، هر روز شب از تمام نوشته‌ها، از تمام وبسایت‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف، حتی کسایی که اصلا هیچ گونه اعتقادی به حرفاشون ندارم، میرم گوش میکنم و فکر میکنم که واقعا باید آدم خبرها رو بگیره هر روز اگه میخواد آپ تو دیت باشه، اگه میخواد حرکتی بکنه.
خیلی خوبه. پس ممنون از ایمان مهرور که با ما بودی. اگر موافقی در ایستگاه آخر کار سبزمت رو بشنویم که اتمام ویدیو جالبی هم داره. قبل از اینکه بریم روی این کارم یک سوالی بکنم که توی ویدیو تو آغاز ویدیوت با صدایی از آقای احمدی نژاد که برمیگرده به همون دوران انتخابات که پس از اینکه اعلام شد که ایشون پیروز رقابت‌های انتخاباتی شدن اون نوت رو کرده بودن، چرا این رو انتخاب کردی؟ انتخاب خودت بود یا کارگردان کلیپ بهنام مکری؟
نه، اولا که من میخوام قبل از اینکه خداحافظی کنیم یه تشکری بکنم از بهنام مکری عزیز به خاطر اینکه خیلی به من کمک کرده، خیلی لطف کرده، ویدیوهایی که برام درست میکنه یکی پس از دیگری واقعا داره خودش رو نشون میده، خیلی زحمت میکشه. ولی نه، این فکر گذاشتن صدای آقای احمدی نژاد در اولش و اینکه ایشون میگن که 40 میلیون نفر به من رأی دادن و از این 40 میلیون نفر خب گفته خودشون در واقع 26 میلیون نفر مال ایشون بودن و این صحبت ها، من اینو مخصوصا پخش کردم اول ویدیو که واقعا ببینیم که چقدر این صحبتشون خنده داره. یعنی الان که دو سال گذشته از این ماجرا، میذاریم به عهده شنونده، میذاریم به عهده آدینس که آیا
از رنگ سبز خونه میخوام بگم بدونن تنها تو این زمونه از هرچی رنگ دیدی فقط این سبز میمونه میخوام بگم برادر خدا پشت و پناهت چشمای خیس مادر تزمین سبز راهت نذاری باد و بارون بشینه تو رنگ نگاهت اگه داری میری رو بگو به بچه هامون شاید اونجا نباشی ولی سبز دلامون اگه سخته یه وقتا خیلی چیزا براش ولی به دنیا میارزه سبزی لحظه هاشون
سبزم برای همه اونهایی که سبز سبزن و دارن به برنامه صبحانه با خبر گوش میدن با صدای ایمان مهرپرور آهنگ و ترانه و تنظیم هم از خود ایمانه سبزم بشنوید
خیال نکن شکستیم که اشتباه همینجا